أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجه موضوعی که این چند شب قرار شد خدمت بزرگواران مطرح کنیم بحث بازخوانی داستان عاشورا بود از منظر فلسفه خلقت عرض کردیم که خب این دو هفتهی که گذشت این مشکلاتی که پیش اومد و این حمله‌ای که اسرائیل خبیث انجام داد و وقایعی که رخ داد اقتضا داره که یه مقدار بحث‌ها رو لااقل از بحث عاشورا استفاده بکنیم برای اینجور وضعیت‌ها، برای اینجور موقعیت‌ها. این موقعیت‌ها یکی از مزایایی که داره، خب البته اینها بده، ولی یکی از مزایایی که داره اینه که انسانو تو موقعیتی قرار میده که خودشناسیش تقویت میشه. این موقعیت‌های بحرانی وقتی انسان قرار بگیره توی موقعیت بحرانی بهتر میتونه خودشو بشناسه. اون موقع بعد تصمیم‌های درست بگیره. حالا بگیم خوشبختانه یا متأسفانه فعلا که تموم شد و رفتیم تو فاز آتش بس، ولی اگر دوباره برگرده یه بحثایی میکنیم که اگر دوباره همچین وضعیتی پیش اومد بدونیم که چیکار بکنیم. خب من دیروز عرض کردم که در واقع کلیت بحثی که این چند روزه خواهم کرد زیر این یک آیه است، انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا. منتها اینو میخوایم تو عاشورا پیادهش کنیم، ببینیم امام حسین علیه السلام چه موضعی گرفت، چه کاری کرد. و اینم میخوام برگردم برم سراغ فلسفه خلقت. دیروز عرض کردم که هر کسی یک کاری داره تو عالم انجام میده، به اندازه که اون انجام دهنده عظمت داشته باشه، عمق داشته باشه، اون کارش عمیقه. اگه حرفی میزنه اون گوینده اون حرف هر چقدر عمیق تر باشه مفاد حرفش بالاتره، ولو که ما ها نفهمیم. قرآن همه حقایقو داره چون کلام خداست، کلام خداست همه حقایقو داره، ولو ما نتونیم توش همه چیزو پیدا کنیم. دیروز مثال زدم براتون حدیث المؤمن و مرآت المؤمن، یه معنای ظاهری داره، کسی عمیق بشه معناهای باطنی و باطنی و باطنی تر همینجور میتونه پیدا کنه. خب ما عرضمون این بودش که میخواییم بریم سراغ داستان عاشورا. داستان عاشورا از منظر خدا، از منظر فلسفه خلقت. یعنی چه از منظر فلسفه خلقت؟ دیروز عرض کردم که فلسفه خلقت مهمترین کار آفرینش خدا چی بود تو عالم؟ انسان بود. یعنی ما غالبا ذهنمون است که بالاترین آفریده ها فرشتهان، خدا از فرشته بالاتر آفرید. چرا از فرشته بالاتر؟ چون به فرشته ها دستور داد به آدم سجده کنید. پس این آدمه موجودی است از فرشته ها بالاتر. وقتی انسان آفرید فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. خب این آدمی که برترین مخلوقه کدوم آدمه؟ مثلا این نتانیاهو هم مثلا اینجور آدمیه؟ نم صدام، حالا این نتانیاهو امروز پیدا شده مثال خوب داریم. ترامپ پیدا شده مثال خوب پیدا کردیم. مثلا اون خلیفت الله اینه یا نه؟ اون خلیفت الله اونیست که اون وظیفه انسانیت خودشو به اتم وجه انجام داد که مصداق اصلیش کیه؟ اهل بیتن، ائمه هستند. عالم رو خدا آفرید که انسان رو بیافرید، انسان رو آفرید که یک کسایی مثل حضرت علی، مثل امام حسین تو عالم پیدا بشن. بعد تو این ائمه که خدا آفریده، تو این اهل بیتی که آفریده، داستان امام حسین داستان متفاوتیه. داستانیست که دیروز عرض کردم از حضرت آدم این داستان مطرحه تا امام زمان علیه السلام. به ببینید داستان خاص عاشورا داستانی است که از زمان حضرت آدم مطرحه. حضرت آدم وقتی اون کلمات رو دیروز حدیث خوندم براتون، وقتی اون کلمات رو خدا بهش داد، خواست توبهش رو بپذیره، اسم پیامبر و ائمه رو آورد، اسم پنجتن رو آورد، وقتی به اسم حضرت امام حسین علیه السلام رسید گریش گرفت و از حضرت جبرئیل داستان رو پرسید. سر پیامبر داستانی نپرسید، سر حضرت علی داستانی نپرسید، سر حضرت زهرا، سر امام حسن هیچ سوالی نکرد. داستان امام حسین، داستان عاشورا، داستانی است که از روز اول آفرینش انسان موضوعیت داشته. یه داستان بود. همه پیامبران برای امام حسین علیه السلام گریه کردند. اما ما نداریم، با اینکه حضرت زهرا قطعا از امام حسین بالاتره، اما من لااقل ندیدم حدیثی که بگن مثلا پیامبران به حضرت زهرا گریه کردند. با اینکه حضرت زهرا همه می‌دونیم بالاتره. یعنی داستان داستان خاصیه. این داستان با آفرینش انسان گره خورده. پس ببینیم خدا اساساً تو آفرینش انسان چه برنامه‌ای داره که بعدش بیایم تو داستان عاشورا پیداش کنیم این رو. خب در مورد فلسفه آفرینش ببینید، ما اگه فلسفه آفرینش رو بفهمیم تکلیف خودمون هم به خودمون معلوم میشه. ما خیلی وقتا اصطلاحاً میگن دچار روزمرگی میشیم. یعنی چی؟ یعنی زندگی هم میاد و میره و اصلا نمیفهمیم چی شد. قبلا من اینو گفتم، من قالا تو منبرام اینو میگم، شاید بالای 10 بار گفته باشم، اما بازم میگم، من بچه که بودم از این کتابای فکاهی و جوک و اینا بود، یه جوکی نوشته بود توش، به نظرم از حکیمانه ترین حرف ها بود، مکرر بالای منبرام هم گفتم. اون جوک این بود: ما از اول هفته تا آخر هفته وقت صرف میکنیم پول در بیاریم، آخر هفته پولمون رو صرف میکنیم وقت بگذرونیم. اون به عنوان جوک گذاشته بود. من میگم چقدر حرف مهمیه. زندگی خیلی از ماها این شده که از اول هفته تا آخر هفته وقت صرف کنیم پول در بیاریم، آخر هفته این پول رو صرف کنیم که وقتمون بگذره. خب چی شد زندگی؟ و چه زندگی میخوایم بکنیم؟ این که من گفتم این واقعی دو هفته قبل یک خوبیایی داشت، یکی خوبیاش این بود ماها رو یه مقداری برد تو فکر این که واقعا داریم چیکار میکنیم تو عالم، داریم زندگی میکنیم. خیلی دچار اضطراب شدن، دچار استرس شدن. چرا دچار اضطراب و استرس شدن؟ برای که الان نزنه دمون، این خونهی که من درست کردم نزنه داغون بشه. خیلی تو ذهن، خیلی حالا تو بندر عباس شما ظاهرن خیلی توفیق نداشتید خیلی بخورید الحمدلله. ولی خلاصه حالا اونه که دوستایی ما که تو تهران بودن، یه جای دیگه بودن، این فضا خیلی جدی تر بود. حالا من نیان تو شما هم فضا بود یا نه، خلاصه احوال شما هم پرسید، خیلی بی نصیبتون نذاشت. ولی وقتی که طرف ببینه خونه بغل دستش خراب شد، بلافاصله میگه حال خونه من چی؟ زندگی من چی؟ خواهر برادر من چی؟ بچهای من چی؟ پدر مادر من چی؟ شروع میکنه در باره زندگیش تأمل کردن. میترسه. این ترسه برای چیه؟ برای که تکلیف خودش با زندگیش معلوم نیست. ببینید توی موقعیت‌ها خیلی ها ترسیدن. اما شما سوال میکنم، حاج قاسم تو موقعیت‌های به مراتب بدتر از این نبوده این زندگیش که شنیدید و خوندید؟ حاج قاسم که همه میشتسین دیگه. تو چه موقعیت‌های بحرانی قرار گرفته؟ مثل ماها ترسید؟ چجور زندگی میکنند اینها؟ حالا ما الحمدلله یه امثال حاج قاسم و اینا رو این زمان داشتیم بتونیم یه رگه‌های از امام حسین و اصحاب امام حسین رو بفهمیم. افراد خیلی ها نگران خانوادهشون بودن تو این ایام، درسته؟ امام حسین علیه السلام نگران خانوادهش از تو این ایام. ما نگرانی با اون نگرانی مقایسه کن. ما یه کشور به این پهناوری به اسم ایران داریم، حالا اینجا رو زدن میریم اونور، اونجا رو زدن میریم اینور. امام حسین علیه السلام تو چه موقعیتی بود؟ همش نکته داره ها. خب بریم سراغ فلسفه خلقت. ما میخوایم فلسفه خلقت رو بفهمیم که اصلا خودمون بفهمیم میخوایم چیکار بکنیم تو زندگی. آقا هدف شما تو زندگی چیه؟ ببینید سرمون کلاه رفته، بد جوری کلاه رفته. الان از بچه های پرسید هدف چیه؟ میگه میخوام کنکور قبول شم. از اونه که کنکور قبول شدن میگه هدف چیه؟ میگه میخوام دکترا بگیرم. اما که دکترا گرفته میگه هدف چیه؟ میگه میخوام یه خونه درست کنم، یه امکاناتی، یه پولی. خب بعدش چی؟ هدفتون تو زندگی چیه؟ اومدیم زندگی بکنیم که چی بشه؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، من یادمه 20 سالم بود، یکی از اقوامون 40 سالش بود، این دنبال خونه میگشت. من اون موقع خودم 20 سالم بود، با خودم گفتم تو پات لب گوره دنبال خونه میگردی؟ من الان از توی گورم رد شدم، الان بوده 50 سالم، 40 سالگی 10 سال از گورمون گذشته. خودمو دارم میگم ها. بعد الان که 50 سالم میگم لااقل 50 سال دیگه بعد بلزنم رسید، ما هر مقدار زندگی میکنیم هر مقدار خدا طلبکار میشیم. موقع 20 سالم بود فکر کنم 40 سالگی آدم میبیره، الان 50 سالم میگم دیگه آدم لااقل تا 100 سالو زندگی میکنه دیگه ها. انگار هر چقدر عمر میکنیم از خدا بیشتر طلبکار میشیم که تو دنیا ما خیلی کارا داریم. خب این کارا چیه؟ چی کار میخوایم بکنیم؟ تا نفهمیم برای چی اومدیم تو این دنیا، چی کار میخوایم بکنیم، همه کارامون هدره، بیفایده است. موقعیت بحرانی که قرار بگیریم قاطی میکنیم، میترسیم. ما برای چی اومدیم تو دنیا؟ فلسفه خلقت چیه؟ خب یه آیه است که همه تون شنیدید، همه هم با این آیه توضیح میدن. من خواهم اتفاقا این آیه رو یه مقدار زیر سوال ببرم، آیه رو زیر سوال نمیبرم، فهم عادی خودم رو خواهم زیر سوال ببرم. آیه چیه؟ تا میگن فلسفه خلقت چیه، همین آیه رو میخونن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا همه رو آفرید که خدا رو بپرستن. خدا نیازی داره پرستیده شدن؟ تازه دقت کنید سوال ما سر آفرینش جن و انسه، انسان ها محل بحث ماست. ما میخواییم خدا آدم به عنوان مهمترین مخلوقش که آفرید به فرشته هارم گفت سجده کنید، چرا اینو آفرید؟ آفرید که خدا رو بپرسته. خب فرشته ها که بودن داشتن میپرستیدن، دیروز آیش خوندم دیگه، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. آقا خود خدا توی سوره مریم آیه 93 میفرماید همه موجوداتی که من آفریدم دارن منو میپرستند. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. هر چی در آسمان و زمین من آفریدم داره منو میپرسته. خب خدا ما رو آفرید که خدا رو پرستی، خب همه که داشتن میپرستیدند. اتفاقا تنها کسی که نمیپرسته ماهاییم. تنها موجودی توی عالم که یستنکف عن عبادته، یستکبر عن عبادته به قول خود قرآن، انسان ها و جنیانند. خدا میگه من همه رو جن و انس آفریدم که عبادت کنند. این عبادتی یعنی چی؟ جای مختلف هم این مضمون رو گفته. تو سوره بقره آیه 21 میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. عبادت کردن با آفرینش گره جدی خورده. اونی که شما رو آفرید رو بپرستید، عبادت کنید. تو سوره انعام آیه 102 میفرماید ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه. خدا همه چیز رو آفریده، پس او رو بپرستید. سوره یونس آیه 3 میفرماید ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. توضیح میده آخرش میفرماید ذالکم الله ربکم، این که همه چی آفرید رب شماست، فعبدو. آفریدش یه گرهی با عبودیت خورده. ما رو آفریدن که خدا رو بپرستیم. اما یعنی چی خدا رو بپرستیم؟ خب همه چی رو آفریدن که خدا رو بپرستن. اتفاقا ما تنها موجوداتی هستیم که خدا رو نمی‌پرستیم. ما خیلی وقتا شرک می‌ورزیم، خیلی وقتا بت پرست میشیم، خیلی وقتا پول پرست میشیم، شهوت پرست میشیم. خدا ما رو آفریده که او رو بپرستیم در حالی که نمی‌پرستیم. پس چرا گفت شما رو آفریدم که اینو بپرستید؟ جالبه همین. حالا یه پاسخی که برخی ها دادن میگن آه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. یعنی این که گفته که خدا فرمود همه چی رو شما انسان رو نیافریدم مگر به خاطری که منو پرستند، به خاطری که من معرفت پیدا کنن. این خیلی پاسخ معروفیه، خیلی از اسایدم میگن. من تو روایات گشتم پیدا نکردم. از ابن عباس این حرف نقل شده ولی از ائمه جان پیدا نکردم. البته مضمونش یه چیزایی داریم، ولی مثلا حدیث کنتو کنزن مخفیان به این نزدیکه، ولی با این حدیث من پیدا نکردم. برای همین من بنام اینه که از خود قرآن یا از کلام اهل بیت پاسخ مسئله رو پیدا کنم. و اتفاقا اگه مسئله معرفت باشه جالبه، اتفاقا همه موجوداتی که خدا آفریده به خدا معرفت دارن، تنها بی معرفت ها ماییم. بخونم آیشو، سوره نور آیه 41، الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. میگه هر چه در آسمان و زمین هست، این پرندایی که دارن پرواز میکنن همشون دارن تسبیح خدا رو میگن و میدونن که دارن نماز خدا رو میخونن، تسبیح خدا رو میگن. فقط ما سر نماز حواسمون پرته. تا نماز باحال خوندید از اول تا آخرش 100% بدونی چی گفتی؟ ما که نخوندیم، شما رو نمیدونیم. حال ما که چی؟ امام خمینی جمله ازشون دیدم، میگه که فکر کنم قسم جلالنم خورد، میگه والله دو رکعت نماز برای خدا نخوندم. حالا دیگه شما در تکلیف امثال ما معلومه. آقا میفهمن، عالمن همه موجودات، ما بی علمیم، معرفت دارن، ما بی معرفتیم. آقا کجا میفهمند؟ سوره اسراء آیه 44، تسبح له السماوات والسبع والارض و من فیهن و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. آسمان های هفتگانه، زمین، هر کی تو ایناست، همه دارن تسبیح خدا رو میگن، شما تسبیحشون رو نمیفهمید. پس هدف معرفته؟ هدف چیه؟ خدا ما رو آفریده عبادت کنیم، یعنی چی کار بکنیم؟ عبادت که همه داشتن میکردن. جالبه، من دنبال این مسئله بودم، دیدم اصحاب ائمه هم دنبال همین مسئله بودند و رفتن از ائمه سوال کردن. توی کشف القمه جلد 2 صفحه 199، داوود ابن اعیان، این اعیان پدری بوده، یه پسرای باحالی داشته، زراره، حمران، اینا اصحاب خاص امام صادقن، یکی یکی باحالتر. حالا میخوام بچه تربیت کنه مثل این اعیان باشه، یکیشون داوود ابن اعیانه. این داوود ابن اعیان میگه تفکرت و فی قوله تعالی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من در این آیه فکر میکردم که خدا فرمود ما جن و انس را نیافریدیم مگر اینکه من را عبادت کنند. قلت و با خودم میگفتم خلقوا للعباده و یعصون و یعبدون غیره. آخه این چه آیه ایه؟ خدا میگه ما همه رو برای عبادت آفریدیم، آقا اینا که خدا رو عبادت نمی کنن، عصیان میکنن، غیر خدا رو میپرستند. همین سوال ما رو، این منده خدا رو براش سوال بوده. والله لأسألن جعفر عن الآیه. من خیلی وقت اینجا به حال اینا قبطه میخورم، به خدا قسم میرم سراغ جعفر امام صادق علیه السلام ازش سوال میکنم. آقا محرومیتی که ما از حضور از غیبت اهل بیت دارید نمیدونیم چیه، خیلی محرومیم، خیلی محرومیم، دستمون بسته است، نمیدونیم چی کار بکنیم. من قبلا گفتم آقا ما در مقابل سایر کشورها افتخار میکنیم ولایت فقیه داریم، اما اگه خودمون باشیم و خودمون قصه باید بخوریم چرا ولی فقیه رو سر ماست، چرا امام معصوم بالا سرمون نیست؟ ما باید امام معصوم داشته باشیم. چی کار کردیم امام از ما غایب شده؟ چی کار کردیم هنوز بر نمیگرده؟ چرا آماده نمیشیم؟ چرا مهیا نمیشیم؟ به خدا خیلی محرومیم، خیلی بیچاره ایم، مشکل میخوردن، سوال پیش میامده، میرفتن سراغ امام صادق علیه السلام. والله لأسألن جعفرن، با میشم میرم سراغ امام جعفر ازش سوال میکنم. فأتیت الباب فجلست اريد الدخول عليه اذ رفع صوته. میگه من در خونه رسیدم، نشستم خواستم مثلا اجازه بخوام که وارد بشم، حضرت از پشت در فهمید من اومدم. ائمه اینجوری انا میفهمه سوال داری نیازی از در وارد چی. خود همین داستان میخواد به ما بگه که آه خیلی قصه نخور، اگه تو رابطتو با امام درست کنی از پشت در، از پشت پرده غیبت جوابتو میدن. آقا رابطه‌مون رو با ائمه درست کنیم. این رابطه که ما داریم، من خودم رو دارم میگم، این رابطه نشد، این به درد نمیخوره. یه روز هستیم یه روز نیستیم، روزه میشه پامشیم میایم از مجلس بیریم بالا بیریم دوباره تو عالم خودمون. درد امام درد ما نیست. میگن حالا من نمیدونم چی درست میگن یا نه، توی میگفتن یکی از این اهل معنا گفته بوده توی یکی از این مسابقات ایران و نم آمریکا بود بسای فوتبال چیزی بود، نقل شد که یکی از اهل معنا گفته بوده که حالا از قول خودش گفته یا امام زمانی بوده، گفته اگه اینجور که مردم دلشون میخواست ما توی مسابقه برنده بشیم، دلشون میخواست امام زمان بیاد میومد. از ته دل نمیخوایم حتی در حد مسابقه فوتبال. احساس خلع نمی کنیم. این که من گفتم این دو هفته یه خوبی داشت، یکی از خوبیاش این بود یه مقداری احساس خلع داشتیم میکردیم، کمبود داریم. دوباره میگم ما خدا رو شکر میکنیم ولی فقیه داریم. واقعا شما مقایسه کن کشور ما ولی فقیه چه آدمیه، بعد نگاه کن آمریکا با این همه ادعاش رئیسش کیه. واقعا مسخره نیست اونجا؟ یه آدم عاقل فرزانه عالم با یه آدم تاجر دروغگوی چی؟ معلوم ما افتخار میکنیم ولایت فقیه داریم، اما یادمون نره ما یه چیز دیگه نداریم، باید بریم اونو بیاریم. آقا میگه ما پشت در بودم، تا پشت در رسیدم حضرت از داخل خونه این آیه رو خوند، ما خلقت الجن، سوالش این بود دیگه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میگه بعد اونا فهمیدن سوال منه دیگه، میگه بلافاصله این یکی آیه رو خوند، لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، تو نمیدونی شاید خدا بعد از این یه کار دیگه بکنه. این آقای داوود ابن عیان که خدا پدرش رو بیامرزه خیلی آدم خوبی هم بوده علل قاعده که رفته سراغ امامش، اما مثل راوی دیروزی گفتم دیگه اون دقیقه 90 که باید سوال حرف اصلی امام رو یادداشت کنه هیچ یادش میره. این منده خدا هم میگه که فعرفت و انها منسوخه، فهمیدم که حضرت میخواد بگه اون آیه نسخ شده. ای بابا تو دیگه چرا فهمید چی شد؟ حضرت آیه رو خوند، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بعد یه آیه دیگه خوند، لعل الله یحدث و بعد ذلك امرا، شاید خدا بعد از این کاری بکند. این منده خدا که شنیده به جای که بره از امام سوال کنه منظور چی بود توضیح بگیره، میگه من فهمیدم دیگه، پاسخ پیدا کردم، آیه نسخ شده، یعنی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نسخ شد، یعنی خدا این آیه رو نسخ کرد. آخه مرد حسابی، نسخ تو احکامه، تو عقاید که نیست، تو فلسفه خلقت که نسخ معنی نداره. هیچین آقای داوود ابن عیان دوباره اعصاب ما رو خورد کرد، مجبور شدیم بریم تو احادیث بگنیم ببینیم که خلاصه ائمه چی گفتن. ما دست نیاز به ائمه بلند میکنیم، آقا جون ما اینجور میریم تو کلمات شما میگردیم معرفت رو از حرف شما در بیاریم، بیا آقا خودت به اون معرفت رو بده. من حرفایی که میزنم من به خودم ایش اعتماد ندارم، سعی میکنم کلمات معصومین بخونم، اگه درست بود اگه حرف معصوم بود بفهمید، اگه از حرف من بود اصلا قبول نکنید. واقعا محرومیت ما این شده که یه کسی مثل سوزنچی میاد بینه منبر، این خجالت داره. آخه ما امام داریم، امام شاگردای تو محضرش داره، بعد سوزنچی میاد بیره منبر؟ قصه است اینا، مصیبته. من برداشت خودم این بود که حضرت میخواد بگه که نه، این آیه رو یه آیه دیگه داره، یه گام دیگه از آفرینش رو میگه، تو این آیه رو تنها رفتی سراغش، شاید خدا بعد از این یه کار دیگه هم میخواد بکنه. این برداشت خودم رو با چند تا حدیث میگم، اگه درست بود قبول کنید، درست نبود حرف سوزنچی اعتبار نداره. خودتون فکر کنید، ائمه با سوزنچی حرف نزن، با همه ما دارن حرف میزنن. کلام معصوم من برای شما میخونم، خود شما عقل دارید ببینید درسته یا نه. من چهار دسته آیه پیدا کردم تو قرآن که این چهار دسته همشون درباره فلسفه خلقته، غیر از همین آیه که ما میگیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. که برداشت من این است که امام صادق علیه السلام میخواد بگه بابا جون خدا گفت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما یه کار دیگه هم کرد، یه چیز دیگه هم گفت، اونان هم بذار کنارش با هم دیگه به جمع‌بندی برس. این چند شب سعی میکنم اینا رو هر مقدار برسم این چهار دسته رو توضیح بدم. دسته اولش که اول میخوام بگم این آیه سوره هود آیه 118-119 است. میفرماید ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اگه میخواست شما رو همه رو یک پارچه یه امت میکرد، همتون مثل هم رفتار کنید. ولا یزالون مختلفین، همیشه با هم اختلاف دارید. خلاصه یه ایرانی پیدا میشه، اسرائیلی هم پیدا میشه، همیشه افرادی هستن بزنن سر و مغز هم. الا من رحم الله ولذالک خلقهم. موقعی خدای برای چی ما رو آفریدی؟ میفهمد لذالک خلقهم، برای این آفریدمشون. مسئله ما فلسفه خلقت دیگه، من دنبال آیاتی گشتم که بگه خدای برای چی ما رو آفریدی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نیافریدم مگر برای اینکه عبادت کنند. اینجا هم میگه لذالک خلقهم، برای همین آیه توجه منو جلب کرد. حالا آیه چی میگه یه بار دیگه بخونیم. میفرماید که اگر خدا میخواست میتونست یه کاری کنه همه ما یه امت واحد بشیم، همون یه دست بشیم، اما این کارو نکرد. همواره ما دچار اختلافیم مگر کسی که خدا بر او رحم کند و خدا برای این ما را آفریده. برای چی آفریده؟ خیلی مفسرین گفتن که برای رحم کردنش. الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، خدا ما را آفرید که به ما رحم کنه. دوباره سوال پیش بیاد، خب یعنی چی ما را آفرید به ما رحم کنه؟ خب نمی آفرید. آفرید ما رحم کنه یعنی چی؟ برداشت خود من که حالا چند تا حدیثم میخونم، دوباره تاکید میکنم برداشت من ها، خودتون فکر کنید ببینید درست یا نه. برداشت من این است که نه، آیه بیشتر از این میخواد بگه. میخواد بگه ببینید همه موجودات غیر از جن و انس امت واحدن، اما ما ها امت واحده نیستیم. یعنی چی؟ یه بحث جالبی تو انسانشناسی هست، انسانشناسی معنی غربیش، آنتروپولوژی، یه سوال مهمی دارن. اینا میدونید غربی ها نظریه داروین رو قبول دارن، فکر میکنن که انسان از نسل میمونه و با این ترتیب اومده انسان درست شده. بعد یه مسئله برای خودشون مطرحه، این مسئله رو نتونستن جوابش بدن، ولی سوال مهمی خیلی هم در موردش بحث و دعوا دارن. اون سوال اینه، میگن ببینید این موجودات تا قبل انسان، حتی تا میمون، تا شامپانزه، تا اینایی که میگن قبل انسانه، همه اینا به تعبیر من، اینا نمیگن، من میگم به تعبیر من امت واحدن. یعنی چی؟ میگن همه اینا یه دستن. یعنی چی یه دستن؟ یعنی تو حیوانات آیا زندگی اجتماعی داریم؟ داریم. حیوانات مختلف هم زندگی اجتماعی دارن، مثلا مورچه ها زندگی اجتماعی دارن، زنبور عسل زندگی اجتماعی داره، شیرها زندگی اجتماعی دارن، درسته؟ اما همشون امت واحدن. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا مورچه ها، انواع مورچه داریم، دیدید؟ انواع مورچه هست، یعنی مورچه های دروش ریز، حالا ما اینا رو بلد نیستید اسمشون، این به دست زیست شناسا برای تک تک اینا اسم میگن براش. این مورچه ها انواع زندگی دارند. یعنی چی انواع زندگی دارند؟ یعنی یه مورچه های هستن، من کتابی در مورد مورچه های ما رو میخوندم، یه دسته از مورچه ها هستن اینا برده میگیرن، میدونستید؟ برده داری دارن، خودشون حتی نمیتونن غذا بخورن، مورچه های دیگر رو میگیرن، چنگک های بزرگی دارن، این مورچه ها رو میگیرن مثل برده خودشون، همه کارش این مورچه ها انجام میده. یه مورچه هستن که برده میشن مثلا. یه مورچه هایی هستن که نمیدونم یه سبک زندگی، مثلا مورچه ها رو بذارید انواع مدل های زندگی دارن، هر کدوم ملکه دارن، با ملکه‌شون هم یه سبک زندگی دارن. اما اون سوالی که برای غربی ها مطرحه که سوال مهمیه این است که شما یه مورچه از یه مدل خاص، من اسمشون هم بلد نیستم، یه مدل خاص مثلا تو بندر عباس یه مورچه خاصی داشته باشید، اگه این مدل مورچه رو توی مثلا آفریقا پیدا بکنید، سبک زندگی این مورچه با اون مورچه مثل همه. میگن هر کدوم به لحاظ بیولوژی مثل هم باشن، سبک زندگیشون مثل همه. یعنی مثلا اون مورچه‌ای که میگن اینا میگن برده میگیره، حالا تعبیر اون کتابه بودا که چیز میکنه، این مورچه رو هر جای جهان پیدا کنی همین کارو میکنه. اما تو انسان ها انسان ها لایزالون مختلفین. شما ممکنه دو تا آدم سفید پوست برادر دوقلو پیدا کنی، یکیشون طرف اسرائیل، یکی طرف ایران، میشه یا نه؟ میشه خیلی بد، یکی خیلی خوب. دو تا آدم بسیار سیاه پوست و یه سفید پوست پیدا کنی، اینا اصلا با همدیگه برادر ایمانی بشن، فدایی همدیگه بشن. انسان ها اونجایی که تفاوت دارن خیلیشون مثل همن، اونجایی که مثل همن خیلیشون متفاوتن. این سوال مهم آنتروپولوژیه. میگن آقا چرا انسان یه اینجور موجودیه؟ انواع دعوا دارن سرش. خدا اینجا میگه، میگه اگر میخواست شماها هم امت واحد قرار میداد، همتون رو یک دست میکرد. ولی لایل همه شما رو متفاوت قرار داده، یک چیزی تو شما گذاشته که متفاوت بشید. الا من رحم ربک، مگر اونی که خدا رحمش کنه. یعنی چی؟ یعنی اونی که من رحم ربک یعنی چی؟ خدا کی رو رحم میکنه؟ اول این ولیشو بگیم بعدش برم سراغش. چه کسانی حقیقتا مورد رحمت خدا واقع شدن؟ ما دو تا رحمت داریم توی ادبیات دینی، یه رحمت رحمانی، یه رحمت رحیمی. بسم الله الرحمن الرحیم، درسته؟ چه فرقی دارن؟ میگن رحمت، رحمت گسترده خداست که به همه میخوره. الان نتانیاهو هم تحت رحمت رحمانی خدا هست. خلاصه خدا بهش قضا میده یا نه؟ خدا بهش اجازه داده نفس بکشه؟ خدا بهش اجازه داده چشمش به کار بکنه، سالم باشه؟ این انواع نعمت‌ها رو خدا به نتانیاهو هم داده. داده یا نداده؟ پس این رحمت شامل همه میشه، میگن رحمت رحمانی. رحمت رحیمی، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت رحیمی میگه کان بالمؤمنین رحیما. یعنی اگه شما اهل ایمان باشی، اون وقت رحمت‌های ویژه برای شما میفرسته. ببینید رحمت رحمانی، همه قوانین تو رحمت، قوانین عادی تو رحمت رحمانی عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا چرا اینا تونستن جنگنده F-35 بسازند؟ از رحمت رحمانی خدا استفاده کردند. خلاصه قدرت پیدا کردن دیگه. آقا با رحمت رحمانی میان ما رو میزنن، حواستون باشه. از دستگاه خداش که بیرون نیست. اگه قدرتی داره دشمن، لا حول ولا قوت الا بالله. دشمنم قوتشو از خدا گرفته. اما خدا به ماها میگه که یه قوت ویژه‌ای برای شما کنار گذاشتم. من تو همین ایام یکی یادداشتی که نوشتم که حالا به درد شما هم شاید بخوره، این آیه بود. گفتم آقا برای تدارک قوت برای جنگ با دشمن یه وظیفه حکومت داره، نیروهای مسلح داره، باید برن جنگنده بخرن، موشک درست کنن، پهپاد درست کنن و اینا. بنده و شما وظیفه داریم یا نه؟ بنده و شما وظیفه تدارک قوت داریم. چی کنیم؟ وعد دولهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل. قدیما میگفتن قوت آماده کنید، هر کس میرفت اسب برای خودش میخرید، شمشیر میخرید. ما چی کار بکنیم حالا چون زمان اسب و شمشیر تموم شده؟ جنگ ها، جنگ های نظامی و نمیدونم تکنولوژی های خیلی برتره. ما مسلمان های عادی وظیفه نداریم؟ خب قرآن نمیخونیم، ذهنیت غلط پیدا میکنیم دیگه. خدا پاسخ داده، گفته نه خیر، ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا و يزدكم قوه الى قوتكم. آقا استغفار کنید، توبه کنید که خدا درهای آسمان رو به شما باز میکنه و قوت رو قوت شما میذاره. شما فکر کنید ما با قوت موشک و پهباد غلبه کردیم؟ البته باید موشک و پهباد داشته باشیم، حرف من سوء استفاده نشه. قطعاً اید دوله همون مستطعتون من قوه گفت من رباط الخیر، گفت موشک آماده کن، پهباد آماده کن. الان هم شنیدیم رفتن دارن از چین دارن جنگنده میخرن، خبرش دیگه همه شنیدید دیگه، باید بخرند. اینا سر جاش محفوظ، اما قوتاً الی قوتکم نیاز داریم ما. این قوتو کی مهیا میکنه؟ فقط نیروهای مسلح؟ نه، بنده و شما موظفیم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، بعد نیرو آماده کنید. چه نیروی آماده کنیم؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یزدکم قوه الی قوتکم. قوت‌های خدا برای ما مؤمنین گذاشته که دشمنان یک ذره شو نمیتونن به دست بیارن. فکر کنید تو این جنگ ما با نیروی نظامی برنده شدیم و تو جنگ قبلی ما تو نیروی نظامی برنده شدیم. اشتباه میکنیم. من که ناراحتیام توی ایام این دو هفته این بودش که فضای این قوت فراموش شد. همه اعتماد ما رفته بود سراغ پهپادها و موشکامون. آقا یادتون باشه ما پهباد و موشک نیاز داریم، اما اگه قوتاً الی قوتکم اضافه نشه تو معادله مادی باشه باختیم. شک دارید؟ اگه معادله فقط مادی باشه باختیم. ما باید تو معادله معنوی قرار بگیریم. ما باید رحیمیت خدا استفاده کنیم. الا من رحم ربک. الا من رحم ربک یعنی چی؟ یعنی شما، من همه رو آفریدم، شما اختلاف میکنید، اما اونایی که من رحم خاص بهشون بکنم، من برای این آفریدم شما رو. من میخوام شما مؤمن باشید، تحت رحمت خاص من قرار بگیرید، انتخاب کنید. من به نظرم اون حدیث حضرت که حالا این چند شبه سعی میکنم از زوایای مختلف اینو توضیح بدم این است که خدا ما رو آفرید که عبودیت بکنیم، اما به ما اختیار هم داد و میخواد ما با اختیار خودمون عبودیت بکنیم. و با اختیار عبودیت پیشه کردن خیلی 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 کار سختیه. آقا کاری نداره که همون داریم نماز میخونیم، چرا اینقدر کار سختیه؟ حالا بذار من چند شبه بگم. اگه بخوای با اختیار عبودیت پیشه کنی عاشورا رخ میده. اگه بخوای انتخاب کنی مسیر خدا رو میری میرسی به عاشورا. گزینه دوم هم نداره، راه دیگه هم نداره، آخرین مسیر عاشوراست. اینو بفهمیم. آقا ما قراره با اختیار خودمون مسیر عبودیت رو در پیش بگیریم. من الان دارم میگم، ده شب میخوام اینو توضیح بدم. اگه با اختیار خودت مسیر عبودیت در پیش گرفتی به عاشورا میرسی. به عاشورا رسیدی، خدا بداد برسه، خدا بداد برسه. چند تا تو عاشورا این ور بودن، چند تا اون ور بودن. عاشورا رسید دیگه اینجور گل و بلبل نیستا. از کوفیا چند تاشون اومد تو لشکر امام حسین، چند تاشون رفت لشکر عمر سعد. بله تو کوفیا اهل تیروان معاویه و پیروان ابن زبیر اینا هم بودن. همه لشکر عمر سعد برخلاف این حرفی که میزنن طرفداری امام حسین نبودن، یعنی شیعه نبودن، خیلی اعتماد شیعان کم بودن توشون. ولی خلاصه اگه تو کوفه داد بزنی بگی امام حسین بیا، بعد امام حسین بیادش تا کربلا، به کربلا برسی، خیلی سخته. خیلی وقت آدم بفهمه چقدر سخته، میگه آقا اصلا امام زمان نیاد بهتره، امام زمان بیاد یا نیاد، حاضریم یا حاضر نیستیم. بذارید من روایتشو بخونم. همین آیه لا یزالون آیه دومی که در روی فلسفه خلقت دارم میگم، بحث گم نکنید. موضوع بحث این بود که خدا گفتش که هدف از آفرینش این بود که عبادت کنید. دومین آیهی که خوندم این بودش که اگر خدا میخواست همه شما رو یک دست میکرد، اما شما مختلف خواهید بود همواره، مگر کسی که خدا رحم کنه و ما برای این آفریدیمتون. حالا حدیث بخونیم از ائمه ببینیم برای آفریدیم یعنی چی. جمیل ابن دراش این تو اصول 16 صفحه 287 میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم اصلحک الله، خدا کار شما رو سر و سامان بده، این وضعیت دونو درست کنه، بیارتتون رو میدان. یعنی چی ولا یرزال عباد الکفر؟ شبیه همون سوالی که اون بنده خدا داشت. آیه قرآن اینم میگه ولا خداوند برای انس مرد بندگانش کفر رو رضایت نداده. یعنی چی؟ یعنی خدا خواسته همه عبادت کنیم. حضرت اول فرمود الناس جمیعا لم یرز لهم الکفر. این منظور این آیه در همه انسان هست. خدا راضی نیست کسی کفر کافر بشه. میگه قلت و جلت و فداک و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی همین آیه لا یرزال عباد الکفر، یعنی همین ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعد فرمود بله خلق هم للعباده. بعد دوباره سوال مطرح میشه، میگه من رفتم به یکی از دوستام گفتم، گفتش که فکیف اذا خلق هم للعباده ثم صاروا غیر عابدین اذا صاروا مختلفین. چجوری خدا همه رو برای عبادت آفرید در حالی که خیلی عبادت نمی کنند و با هم اختلاف می کنند و اصلا مختلف دارن؟ میگه یعقوب ابن شعیب یکی دیگه از دوستامون، اصحاب هم با هم می نشستن گپ می زدن، بعد می رفتن سراغ، هر وقت اینا رو می خونم قصه می خورم، اصحاب می نشستن با هم صحبت می کردن بعد می رفتن سراغ امام صادق. میگه یعقوب ابن شعیب گفتش که فعین انت من اختها، اون یکی خواهرش، اون یکی آیه رو چرا نیدی؟ من یعقوب ابن شعیب همین بحثا پیش اومد، به امام صادق علیه السلام گفتم که قلت لعبی عبدالله، ببین این دوتا آیه کنار هم، این منده خدا گذاشت به امام هم میذاره، امام تایید میکنه. چی بود؟ میگه که این گفتش که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میگه به امام صادق علیه السلام گفتم لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقه فقال تلک قبل هذه، همونجا که اونجا هم گفت، این قبل از اونه. ببین اون حدیث اولی که خوندم که بنده خدا گفتش که نص شده چی بود؟ حضرت آیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خوند، بعد گفت شاید خدای کار دیگه هم بعدش بکنه. حالا میگه کار بعدش چیه؟ این یکی آیه است. خدا همه رو آفرید که بنده بشیم، اما در این حال ما رو یک دست نکرد، متفاوت آفرید، اختیار داد بهمون که ما اختیارهای مختلف میکنیم، اما میخواد ما اختیاری بکنیم که هممون مورد رحمت خدا قرار بگیریم و برای این ما رو آفریده، برای اینکه این اختیار رو انجام بدیم. خب یه مقدار این بس سخت و پیچیده شد، حالا انشالله فردا بقیه‌اش رو ادامه میدم. سه چهار تا حدیث من تو همین فضا پیدا کردم که همش حضرت اینا رو کنار هم میذاره. حدیث دیگر هم دوباره میگه که این یکی رو توی علل و شرایع که ابو بصیر این دفعه میگه از امام صادق علیه السلام همین آیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رو سوال کردم، فرمود خلقهم ليأمرهم بالعباده. میگه بلافاصله سوال کردم لا یزالون مختلفین چی میشه؟ حضرت فرمود خلقهم ليفعلوا ما یستوجبون به رحمته فرحمهم. خدا ما ها رو برای عبادت آفریده، اما حواستون باشه به ما اختیار داده و ما رو متفاوت آفریده. این دوتا رو خیلی باید جدی بگیریم. ما انسان رو با هم فرق داریم و بعدم اختیار داریم. حالا شبهای آینده توضیح میدم. این که با همدیگه فرق داریم اولا و بعد اختیار داریم، موجب میشه نحوه حرکت ما تو زندگی بسیار پیچیده بشه. مهمترین کاری که شیطان میکنه اینه که درباره این اختلافی که داریم هی شبهه میاندازه. آقا چرا من اینجوریم اون اونجوریه؟ چرا من پول دارم من پول ندارم اون پول داره؟ چرا من مریضم اون سالمه؟ چقدر شبهه داریم. مهمترین کار تو اختلاف این است که گیجمون کنه چرا اختلاف هست، و از اون مهمتر این است که اختیارمون اختیار نکنیم. اختیار نکنیم یعنی چی؟ یعنی نشینیم فکر کنیم اختیار کنیم، جوگیر بشیم عمل کنیم، احساساتی بشیم عمل کنیم، بعد بشینیم فکر کنیم بریم تو لشکر امام حسین. بدونه که بشینی و فکر کنی تو لشکر امام حسین نمیرید. این انشالله شبهای بعد بیشتر توضیح میدم. بذارید بریم سراغ کسی که توی موقعیت قرار گرفت و فکر کرد و درست انتخابشو کرد. خب امشب شب حره، یه صلواتی بفرستید. امام حسین علیه السلام روز عاشورا لااقل دو بار این فریاد هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنا لوجه الله، اما من ذاب یذب عن حرم رسول الله رو گفتند. یکی اوایل کاره، یکی هم آخرش که دیگه همه شهید میشن. ما غالبا اون آخریه برامون معروفه، میدونیم دیگه همه که شهید شدن، حضرت عباس، حضرت نمیدونم دیگه تمام اصحاب و اینا شهید شدن. حضرت فریاد زد اما من ذاب یذب عن حرم رسول الله، اما قبل از اون یه بار دیگه هم گفتن. اول اول عاشورا، روز عاشورا، حضرت شروع میکنن خطبه میخونن برای دشمنا، صحبت هایی میکنن، دشمنا شلوغ میکنن، رفت و برگشتی میشه، آخرین جمله حضرت اینه: سم قال الراوی ثم صاح علیه السلام امام مغیث یغیثنا لوجه الله امام ذاب یذب عن حرم رسول الله قال فاذا الحر الحر ابن الیزید قد اقبل الى عمر ابن سعد. آقا خیلی سخته، نذارید کار به اینجا برسه. ببین تا شب عاشورا باید بارتو جمع کنی، یا تو صبح عاشورا یه دونه هور در اومد. آخه باید امام داد بزنه هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله تا پاشی تا تکون بخوری. آقا چرا اینقدر معطل میکنیم ما؟ چرا حتما باید روزه قتلگاه بخونن تا گریه کنیم؟ آقا دشمن جمع شده، آماده شده. امام حسین علیه السلام اتمام حجت کرد، اتمام حجت کرد تو صحنه ای که دیگه صحنه واقعیه. حرم تکون میخوره، میگه سراغ عمر سعد، میگه ام قاتلون انت حاضر رجل، اینه که دارم میخونم از لحوفه صفحه 102 به بعدش، ام قاتلون انت حاضر رجل، واقعا میخوای با این شخص بجنگی؟ قال ای والله قتالا ایسره انت تیر الرؤوس و تهدیه الایدی. عمر سعد ملعونم گفت آره یه جنگی میکنم، ساده ترین چیزش اینه که سرها پرتاب بشه، دستا قطع بشه. فمز الحر و وقف موقف من اصحابه و اخذه مثل الافکل. میگه حر برگشت و جلوی لشکر خودش وایساد و دیدیم اینجور داره میلرزه. فقال له المهاجر ابن اوس والله ان امرک لمریب ولو قیل لی من اشع اهل الکوفه لما عدوتک فما هذا الذی اری منک. خیلی کار تو عجب غریبه، از من میبردن تو کوفه شجاعترین مرد کوفه کیه، از غیر تو اسم میبردم، چی میبینم میلرزی؟ فقال والله والله اینی اخیر و نفسی بین الجنت و النار، به خدا قسم خودم و بین بهشت و جهنم میبینم که بعد انتخاب کنم. آقا کی ما قرار خودونو بین بهشت و جهنم ببینیم و انتخاب کنیم؟ آقا تا کی امام زمانمون منتظر باشه که ما این انتخابمون رو انجام بدیم؟ چرا صدای امام زمانمون نمیشنویم؟ هل من ذاب بیذب عن حرم رسول الله؟ آقا این همش مردم دارن کشته میشن، اینا حرم رسول الله نیستند؟ هنوز داره تو غزه آدم میکشه، کی میخوایم آماده بشیم؟ فوالله لا اختار علی الجنت شیئا ولو قطعت او احرقت، به خدا قسم به بهشت هیچی رو ترجیح نمیدم ولو که منو تکه تکه کنند و آتشم بزنند. ثم ضرب فرسه قاصدا الی الحسین، راه افتاد اومد خدمت آقا. آخه میدونی هر کی بوده؟ آقا اولین کسی بوده که شمشیر روی امام حسین کشیده، اولین کسی بوده که بچه ها رو ترسونده. کی راه بر امام حسین بست؟ کی زینب رو پریشون کرد اول بار؟ با این وضعش یعنی چی؟ یعنی هر گناهی کردی بیا در خیمه امام حسین بازه. و هو یقول اللهم الیک انبت فتوب علی، خدایا من غلط کردم منو ببخش. فقط ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، من روب انداختم تو دل بندگان تو، روب انداختم تو دل فرزندان پیامبر تو.
و قال للحسین اومد خدمت امام حسین، جلد و فداک، انا صاحبک الذی حبسک اهل الرجوع، آقا من همونم که نذاشتم شما برگردی و جوجه بک بر تو سخت گرفتم، و ما ظننت ان القوم یبلغون منک ما ارا، من گمان نمی کردم دشمن کار رو به اینجا برسونه. آقا ما چرا این گمان رو میکنیم؟ چرا نمی فهمیم دشمن کار رو به کجا رسونده؟ چرا غربت و مظلومیت اماممون رو نمی فهمیم؟
و نتائبون الالله تعالی فهل ترالی من توبه؟
آیا توبه من قبوله؟ من که این سابقه رو دارم میتونم توبه کنم؟
فقال الحسین علیه السلام، آقا اینا خیلی بزرگوارن، هر کاری کردی برگرد.
نعم یتوب الله علیک، فانزل، بشی بله خودمون یک گپی بزنیم، یه حالی خوشی بشی کنیم با هم. آقا توبه کن، امام حسین میاد پهلود،
امام زمان میاد پهلود. برید ببینید تو کتاب حضرت حجت از قول آیت الله بهجت نقل شده که امام زمان علیه السلام رو کسی دید؟ حضرت فرمود اینقدر دنبال ما نگردید، شما درست کنید کارتون رو، ما میاییم خدمت شما. تعبیر از دیگه ما میاییم خدمت شما. خیلی مشکل داریم، آقا توبه کنیم. واقعا این شبا شبای توبه است، این توبه ما قوت برای ما میاره.
بعد به حضرت عرض کرد آقا من خجالت بکشم، آقا بذار من برم به جنگ، آقا من سواره باشم بهتر از دیگه پیاده باشم، من اولی کسی هم که اینا رو ترسوندم، بذار اولی کسی باشم که خونم رو فدات کنم. با اجازه حضرت حمله کرد به دشمن، حمله کرد، برگشت، داستانش مفصله. یه بار با زهیر میرفتن، اینو زهیر دوتا رفیق صمیمی قدیمی بودن، زهیر هم میدونی دیگه، زهیر هم عثمانی بود، یعنی فکر میکرد علی علیه السلام حق نیست، با زهیر از قبل رفیق بودن. این دوتا دست به دست هم دادن میدادن به خط دشمن، چندین بار رفتن، آخرین باری که رفتن بین این و زهیر فاصله انداختن.
فجعل یقاتل احسن قتال حتی قتل جماعتا من الشجعان و ابطال ثم استشهد، زدن افتاد زمین،
فحمل الی الحسین، آوردنش پهلو آقاش، فجعل یمسح التراب علی وجهه، آقا شروع کرد از صورت این خاک و کنار زدن، و یقول انت حر کما سمت که امک حرم فی الدنیا و حرم فی الاخره، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.